السلام عليك يا أبا الحسن الرضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیائی.
مفته که تا نظرم به گنبد طلای تو مشه روشن چشام از دیدن با رگای تو. دلم آروم میگیره وامر عین قنچه ها به هرم تا که میام و مخنم دعای تو. وقتی که افتراد به دور حرمت پرمزنم آرزو درم بشم قاطی کفترای تو. پندرم که یکیم اما به اطراف زری میبینم قیامت زجه عاشقای تو. یا غریب الغربا مگم مرادم بده مکنم مو التماس و مفتکم به پای تو. اما آقا میبینم چه زود به دردم مرسی قربون او کرم و قربون او صفای تو. به امید هر که میه جای تو یا امام رضا نشده به ناامیدی بره او ز جای تو. شاه دینی که به این ملک خراسان آمدی همه یوم پیر و جوون خرد و کلون گدای تو. گل دشت مرتضا قنچه باغ فاطمه خاک پای تویم و تموم به چهای تو. نظرت کم نر مولا که به دنیا یکیم قادر تا به ابد عاشق جون فدای تو.
السلام 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 السلام
السلام ای زائران حضرت شمس و شموس. السلام شمس و شموس. السلام ای خادمان درگه سلطان تو. صبح و شب با زور اسرافیلی نقاره ها صبح و شب با زور اسرافیلی نقاره ها می شود اینجا ملائک پای بوس و خاک بود. نغمه بخواد از دل و جان تا بگیرد لهجه خورشید لحن خادمان.
یا رضا
آسمان در سردر این آستان می شود بال ملائک خادمان را سایه بان.
ها 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 ها
می درخشد چون ستاره گرد خورشید بلا شد چون ستاره گرده چیده بلا کفشدار و خادم و فراش و دربان رضا نغمه بخوان از دل و جان تا بگیرد لهجه خورشید لحن خادما
که من نیستم لایق وصل تو که من نیستم اذن بیک لحظه نگاهم بده رضا
با نام رضا به سینه ها گل بزنید با عشق به بارگاه او پل بزنید فرمود که هر زمان گرفتار شدید بر دامن ما دست توسل بزنید قبول باشه انشالله امیدوارم که خدای متعال این عرض ادب رو از همین ما پذیرفته باشه و به زودی زود زیارت با معرفت حضرت در مشهد مقدس نصیبمون بشه و در نهایت هم در عاقبت شفاعت حضرت رو داشته باشیم 28 دقیقه شنبه 28 آبان ماه و افتخار داریم همچنان در کنار شما عزیزان باشیم از پخش شبکه رادیوی معارف دوستان عزیز یه وقتایی با شنیدن بعضی خبرهای تلخ ممکنه خیال بکنیم که دیگه همه چیز تمومه دیگه بدتر از اینم اگه میشه مگه ممکنه بعد درست وسط همون فکر و خیالا اخبار جدیدی بشنویم که مثلا وسط یه حادثه سخت و پررنج مردم اومدن و کمک کردن کار رو پیش بردن و از غم حادثه دیده ها کم کردن بزرگترها که یادشونه ما هم که یا توی تلویزیون دیدیم و یا از بزرگترامون شنیدیم که زمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران وقتی بمبارون میشد مردم چطور بدون ترس می اومدن برای کمک قوقایی میشد حضور مردم و بسیج شدن اونا برای یه هدف مشترک واقعا معجزه میکنه. اگه تک صدایی باشه کار به جایی نمیرسه اما مردم که با هم بسیج میشن واقعا حرکت‌های بزرگی رقم میخوره. تاریخ ما پره از همین روایت ها. لطفا شما شنونده های عزیزم با ما تماس بگیرید و به همون بگید که شما درباره چه موضوعات و مسائلی حاضرین بسیج بشین. آخر همین هفته به کسایی که توی بحث مشارکت کنن به قید قرعه هدیه‌ای به رسم یادبود تعلق میگیره. شماره تلفن‌های 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 در اختیار شماست. یک بار دیگه سوال مشارکت رو خدمتتون عرض میکنم. به همون بگید که شما درباره چه موضوعات و مسائلید که حاضرید بسیج بشین. بسیار خوب به ساعت 20:10 دقیقه رسیدیم و نوبت میرسه به علاقمندان کتاب و کتابخوانی. به مدت 15 دقیقه روایت کتاب رو تقدیمتون میکنیم و روایت بخش دیگه از کتاب دکل رو به اتفاق میشنویم. موسیقی
روایت کتاب بر اساس کتاب دکل نوشته روح الله ولی ابرقویی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب دکل در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. دکل اثری داستانیه با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که ماجراهای اون در دبیرستانی روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که حاج آقای مروت به یکی از دبیرستان ها رفت. بچه های کلاس سوم با دیدن اون شروع کردن به تیک پرونی و طرح سوالای بی ربط. حاج آقا سعی کرد با روش خودش کلاس رو آروم کنه. بعد رو کرد به اونا و گفت هر کس به وضعیت کشور انتقاد داره بلند شه. از 30 نفر دانش آموز حاضر در کلاس 25 نفر بلند شدن. حاج آقا از 5 نفری که نشسته بودن چند تا سوال کرد و گفت که انتقاد به مشکلات کشور به معنی مخالفت با اصل انقلاب و کشور نیست. همه ی بچه ها حرفای حاج آقای مروت رو تایید کردند. حاج آقای مروت نکته هایی که دانش آموزان قبول داشتن رو یکی یکی روی تخته نوشت. بحث مرحله به مرحله پیش رفت تا اینکه به موضوع ظهور امام زمان علیه السلام رسید. حاج آقای مروت این سوال رو مطرح کرد که اگه امام زمان بخوان ظهور کنن چه شرایطی باید فراهم بشه تا جون ایشون محفوظ بمونه. با شنیدن این سوال کلاس غرق سکوت شد. و حالا ادامه روایت کتاب دکل در قسمت ششم. کلاس غرق سکوت بود. همه تو فکر بودن. حاج آقای مروت رو کرد به بچه های کلاس و گفت
بچه ها فکر نکنید که باید معجزه ای اتفاق بیفته و مثلا همه سلاح های نظامی و موشک ها از کار بیفته تا امام زمان ظهور کنند. اگه این طور بود امام زمان باید تا الان ظهور میکردن و با معجزه کارا را پیش میبردن، در حالی که ایشون باید با همین اسباب طبیعی ظهور کنن، چون خدا بنا نداره دینشو با معجزه پیش ببره.
با شنیدن این حرفی که از بچه های کلاس پرسید
اگه این طوره وسیله به معجزه پیامبر برای چی آجا؟
بچه ها دوستتون سوال خوبی کرد. خدا برای اثبات راستگویی پیامبران و حقانیت دینش از انبیا خواسته به مردم معجزه نشون بدن تا حقانیت پیامبران ثابت بشه و مردم بفهمن پیامبر خدا با وحی در ارتباطه. با معجزه باطل بودن کافران و منکران خدا معلوم میشه، اما دیگه قرار نیست در ادامه راه لحظه به لحظه پیامبر معجزه نشون بده. این قانون خداونده که انسانها باید با اختیار خودشون مسیرشون رو انتخاب کنن تا روز قیامت هر کس طبق کاری که با اختیار انجام داده پاداش بگیره یا مجازات بشه. اگه قرار بود روز عاشورا امام حسین با معجزه پیروز بشه، اخلاص و ایمان افراد محک نمیخورد. این امتحان و قربالگری خداونده تا آدمای پاک از آدمای ناپاک و بی ایمان جدا بشن و مطابق گفتار و اعمالشون به اونها جزا داده بشه.
احسان که ساکت بود و با دقت حرفای حاج آقای مروت رو میشنید گفت
حاج آقا ببخشید، حالی که قرار نیست امام زمان با معجزه ظهور کنن، میشه بگید پس چطوری باید ظهور کنن؟
باید اسباب طبیعی برای ظهور ایشون فراهم بشه.
اسباب طبیعی برای ظهور؟ آخه بخش متوجه نشدم یعنی چی؟
مهمترینش اینه که مردم باید امام زمان قبول کنن تا هم جون ایشون در امان باشه، هم مردم ایشونو برای تشکیل حکومت همراهی کنن.
یعنی چی مردم باید ایشونو قبول کنن؟ خب همه که هر روز دعای فرج میخونن و از خدا میخوان امام زمان ظهور کنن.
بله اینا خوبه، اما کافی نیست. به نظر شما این که ما بگیم آقا عاشقتیم و شما رو دوست داریم کافیه؟ بذارید یه مثال ساده بزنم. فرض کنید قرار یه مهمون عزیز و دوست داشتنی بیاد خونه شما، یه کسی که شما خیلی اونو دوست دارید. خب وقتی بشنوید چون این کسی قراره بیاد خونه شما، میشینید تو خونه و میگید آخ جون داره برامون مهمون میاد، دست به سیاه‌سفید نمیزنید و مدام انتظار میکشید که بیاد.
با شنیدن این حرف بچه‌ها خندیدن. حاج آقای مروت هم خندید و گفت
اتفاقا اینجا اول کار شماست. بلند میشید، خونه رو تمیز میکنید، میوه میخرید، غذا درست میکنید، جایی نشستن و خوابیدن اونو آماده میکنید، خلاصه براش حسابی تدارک میبینید، یعنی برای اومدن مهمونتون زمینه سازی میکنید. در واقع در دل انتظار یک نوع فعالیت، تلاش و اقدام وجود داره. برای همینه که در روایات اومده بهترین اعمال انتظار فرجه. بعدن میگم که چه تلاش و کارهایی برای زمینه‌سازی ظهور باید انجام بدیم. خب تا اینجا رو داشته باشید. تا حالا به چند مطلب اشاره کردیم که طبق روال اونا رو روی تخته مینویسم تا رشته بحث گم نشه.
حاج آقا مروت ماژیک رو برداشت و روی تخته نوشت:
مطلب هشتم، مهمترین حادثه قبل از قیامت ظهور امام زمان است. مطلب نهم، امام زمان با اسباب طبیعی ظهور می کند نه با معجزه. مطلب دهم، مهمترین اسباب طبیعی برای ظهور پذیرا بودن واقعی مردم است تا حضرت در امان باشند و ایشان را در تشکیل حکومت همراهی کنند. مطلب یازدهم، پذیرا بودن مردم به این معنا نیست که فقط منتظر ظهور ایشان باشند، بلکه باید برای زمین سازی ظهور فعالیت و تلاش کرد.
حاج آقای مروت به سمت بچه ها برگشت و با خنده و شوخی گفت:
خب میبینم که از این همه سواد و علم بنده تعجب کردین و سرگیجه گرفتین.
صدای خنده بچه های کلاس بلند شد و یکی گفت:
حاج آقا کاش شما معلم ما بودین، آخه معلمای ما.
حاج آقای مروت حرف دانش آموز رو قطع کرد و گفت:
نه دیگه نشد، دیگه نمیخواد زود پسر خاله بشید. درسته که همای سعادت رو سرتون نشسته و خداوند یه آدم خوش اخلاق و مهربون مثل من رو براتون فرستاده، ولی دلیل نمیشه پشت سر معلمتون حرف بزنید. حتی اگه معلمتون گاهی بهتون تندی میکنه، وظیفه شما اینه که بهش احترام بذارید. حق ندارین زبون املال با بی احترامی یا توهین و غیبت برکت عمر و علمتون رو ضایع کنید. ای بابا دوباره به حاشیه رفتیم که. به نظر من چند نفر تو کلاس مأمور باشن تا اگه باز بنده به حاشیه رفتم زود به بنده اختار آیین نامه‌ای بدن تا از بحثمون دور نشیم.
بچه ها با لبخند حرفای حاج آقای مروت رو میشنیدن.
اینم یه پیام بازرگانی بود، البته از نوع معنویش، که روزی شما شد و انشالله که در آینده عمری بود میتونیم درباره شناخت تکالیف و وظایف نسبت به اطرافیانمون مخصوصا والدین و معلم مفصل گفتگو کنیم. خب برای اینکه اهل بیت به بحثمون عنایت کنند، آروم و طوری که بچه های کلاس بغلی اذیت نشن، صلواتی بفرستید تا بحث اصلی رو دنبال کنیم.
عطر صلوات تو کلاس پیچید. بعد از اینکه رایحه صلوات توی کلاس پیچید، حاج آقای مروت گفت:
بچه ها ما گفتیم انتظار برای اومدن مهمون عزیز معنیش اینه که شما فضا و محیط خونه رو برای اومدن اون آماده کنید. خب حالا سوال من اینه که اگه مهمون شما تو محله‌ای که زندگی میکنید چند تا دشمن قلدر و قلچماق درست و حسابی داشته باشه که تشنه خونه اون باشن، با اینکه شما خونه رو برای مهمون آماده کردین، آیا این کافیه و زمینه برای اومدن اون 100% مهیا شده؟
صدای نه تو کلاس پیچید. حاج آقای مروت گفت:
میدونستم جوابتون منفیه، چون با وجود آدمای شرور و زورگو و چاقوکش که توی ورودی محله شما ایستادن، مهمونتون نمیتونه به محله نزدیک بشه. همین که چند نفر از این آدمای زورگو بیان و جاده رو ببندن و فضا رو با آشوب و عربده کشی و خفتگیری ناامن کنن، جون مهمونتون به خطر میفته.
مهدی پرسید:
تو این وضعیت باید چیکار کرد حاج آقا؟ چطور باید مهمونمون رو وارد محله کنیم؟
آرش جواب مهدی رو داد:
بعد نصف شب که آدمای لات محله رفته و ماشون کمتره، خب ان مهمونمون رو ببریم خونه.
منظور ما از ورود مهمون به محله صرف وارد شدن به اونجا نیست، چون به فرض ورود شبانه و مخفیانه وقتی خبر اومدن مهمون تو محله بپیچه، باز همون تهدید سابق باقیه و خطر حمله افراد شرور که دشمن سرسخت مهمون ما هستن وجود داره. پس منظور ما از ورود مهمون به محله ورودیه که همراه با آرامش باشه و کسی مزاحم مهمونمون نشه.
احسان که تو ردیف اول نشسته بود گفت:
حاج آقا، من فکر میکنم تنها چیزی که میتونه مشکل رو حل کنه اینه که همه مردم محله از این مهمون حمایت و طرفداری سفت و سختی بکنن تا آدمای خرابکار از ترس مردم محله جرأت هیچ کاری نداشته باشن. حاج آقا ترسیدم.
نه ترس آقا احسان، من اینجام.
دوباره صدای خنده بچه‌ها بلند شد. وقتی کلاس آروم شد، حاج آقای مروت گفت:
خب بچه‌ها، به این جملات من خوب دقت کنید. رسیدیم به جای حساس بحث. شما و اعضای خونتون که منتظر اومدن مهمون عزیزتون هستین، میدونین که این مهمون چه گوهریه و وجودش چقدر برای محلتون مفیده، چون با اخلاق خوب اون و افکار بلندش آشنا هستید و برای همین دوست دارید به محله شما بیاد و زندگی اهالی محل رو متحول کنه.
حاج آقای مروت مکسی کرد و ادامه داد:
دقت کنید بچه، فضای خونه شما برای اومدن مهمون عزیزتون آماده است، اما فضای محله آماده نیست. فقط یه راه میمونه که مهمون با آرامش قدم تو محله بذاره.
این بار محسن پرسید:
حاج آقا چه راهی؟
این که برید و روی فضا و جو محله کار کنید تا همرنگ و همسوی خونه خودتون بشه. یعنی کارو به جایی برسونید که همه محله یک دست و یک دل منتظر مهمون شما بشن.
آقا اجازه، راه این کار چیه؟
سوال خوبی کردی آقا احسان. یکی از کارهایی که به شما برای ساختن چنین فضایی کمک میکنه اینه که مهمونتون رو تو محلتون معرفی کنید. کی میدونه بهترین راه این معرفی چیه؟
آرش از تای کلاس گفت:
خب معلومه، حتی قاعدتشو میگیم تا همه باهاش آشنا بشن دیگه.
این خوبه آقا آرش، اما کافی نیست. بهترین راه معرفی مهمونتون اینه که شما و تک تک اعضای خانوادتون در رفتار و گفتار و زندگی به صورت عملی از مهمونتون حمایت و براش تبلیغ کنید.
یعنی چی آقا؟
یعنی اینکه باید کاری کنید که زیبایی های اخلاقی مهمونتون در شما معلوم باشه. باید تو محله طوری زندگی کنید که اهالی محله ببینن شما با این سبک زندگی آدم موفقی هستید. طوری زندگی کنیم که خانواده شما تو محله اسوه و الگوی مناسب شناخته بشن. اگه این کارو بکنین و فکر و مرام اخلاقی مهمونتون از فضای خونه خودتون به محله بکشونید، اهالی محل خود به خود شیفته چنین منش و سبک زندگی میشن.
محسن پرسید:
حاج آقا فقط چی کار کنیم؟
کارهای خوب زیادی میتونین بکنی. مهربونی، انصاف، صداقت، تواضع، انفاق، حل مشکلات مردم، ساده زیستی، ایثار، فداکاری، حل مشکلات و گرفتاری های مردم، جوانمردی، خلاصه کلی کار هست که میتونید انجام بدید. همه اینها باعث میشه تا خانواده شما تو محل سرآمد بشن. اگه همچین اتفاقی بیفته، شما در عمل مبلغ مهمونتون شدید. اون وقته که همه برای اومدن مهمون شما لحظه شماری میکنن.
شوق شنیدن بچه ها لحظه به لحظه بیشتر می شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب دکل، خدا نگهدار.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر.
اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مهداد عزیزاللهی هستم که 14 سالمه. من به جبهه اومدم تا شاید بتونم در راه خدا کمک کنم و گناهانمون پاک بشه.
از مدرسه شبانه نمونه و امتحان طبیعی تا مدرسه عشق و امتحان صبر و شهامت و جهاد، راهی هزار ساله است که شاگرد مکتب ولایت اهل بیت در یک شب بیند.
مدرسه عشق. عشق
ای فروغی زبیب چهره شما عیار، تیغ حیدری به سختری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ما، رزم پر شکوهت فخر کشور ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولایت را وفاداری بسیجی، تو دین را بهترین یاری بسیجی، چه فخری بیش از این که با حضورت به چشم دشمنان خاری بسیجی.
بدید بدید خلق رهرمان، به مرد و زن ای دلاوران، به پا شوید هم صدا شوید، تا شوید ایمن از هر طوفان. ارتش مقاومت شد برپا، تازه ریشه برکند دشمن را، امر رهبرین که سامان یابد، ارتش بیسپلیونی، ارتش بیسپلیونی در هر جا. بر ما دشمن گر که روی آرد، خشم ملت بر سرش بارد، ایران عزمی آهنین دارد، بر دشمن آتش بارد، سر و تنم فدای میهنم.
به نام خالقی که شعله عشق رو در فانوس سینه پرصلابت بسیجی روشن کرد. سلام به همه شما همراهان عزیز رادیو معارف و سلام به همه بسیجیان عاشق و سرفراز کشورمون. به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج، با ویژه برنامه مدرسه عشق لحظاتی در خدمت شما عزیزان هستیم، با این امید که تا پایان ما رو همراهی بفرمایید.
غرور آفرینان اسطوره ساز، دلیران نام‌آور یک کتاب.
زمانی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و دست مستکبران جهان از منافع و سرمایه‌های ملی و خدادادی ایران کوتاه شد، توطئه ها و فتنه های دشمنان ضد کشورمون روز به روز گسترش پیدا کرد. در چنین شرایطی بود که امام خمینی در 5 آذر 1358 فرمان تشکیل بسیج را صادر کردند. در این برنامه سردار نصرت الله سیف در دو بخش درباره فعالیت های سازمان بسیج عشایری کشور برامون صحبت می کنند. دعوت می کنم در این لحظه شنونده بخش اول صحبت های ایشون باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام دارم خدمت همه شنوندگان برنامه مدرسه عشق رادیو معارف و همه هموطنان عزیزم در سرزمین پربرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به ویژه عشایر غیور و سلحشور و مؤمن و معتقد و متدین. ما به لطف خداوند الان نزدیک به 1,200,000 نفر از کشورمون در جامعه عشایری زندگی می کنند. این جامعه بزرگ 213,000 خانوار هستند که در 60%